بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج، بحث سعی، جلسه 1036، دوشنبه مورخ 26/1/98.
عرض کنم که ببینید، ما یه بحثی رو پنجشنبه به نظرم اشاره کردیم، بعضی از دوستان بودن اینجا، دو سه تا نکته قابل دقته. یه وقت عنوانی رو شارع اختراع میکنه، ببینید عنوان صلات عناوین مخترعه، فهم اون عناوین رو باید توسط مخترعش دنبال باشید. عنوان صلات، عنوان زکات، عناوین اختراع میشه. باید ببینیم این عنوان مخترع عند المخترع به چه معناست. اما تارتا نه، عناوین عرفیه میگه از کجا تا کجا. یک کوه اسمش صفاست که مروه است، میگه سعی کن، سعی هم معنای لغوی داره، رفتن، برو از اینجا تا اونجا. این عنوان اختراعی نیست. بله، طواف هم همینجوره، لذا طواف هم همینه، لذا در طواف هم همینه. بعضی که میگفتن آقا مثلا اگه دستات طرف خونه قرار دادی، اگه صورت طرف خونه قرار دادی، طوافت باطله. ما گفتیم آقا به چه دلیل؟ ادله میگه طواف حول البیت، طواف یعنی گردش. خب این امر موکول به عرف، عرف کدوم عمل را طواف میدونه، کدوم را طواف نمیدونه. یه بحث دیگه هم هست، اینه که آیا تطبیقات به نظر عرف یا نه. باز پنجشنبه در این زمینه اشاره شد، بعضی میگن فهم مفاهیم موکول به عرفه، ولی تطبیقات موکول به عرف نیست. تطبیقات به دقت عقلیه است. مثلا مثال هم میزنن، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق، غسل از مرفق. این عرف از اینجا بشوری میگه غسل از مرفقه، از اینجا بشوری میگه غسل از مرفقه. آقایون میگن دقت عقلی لازمه. حتی نه تنها دقت عقلی لازمه، مقدمه علمی هم لازمه، یکم بالاتر بشوی تا یقین کنی مرفق و شستی. ما اینجا اشاره کردیم افرز در تطبیقات دقت عقلی ملاکه، که حالا یه بحث پردامنه، یه وعده هم دادیم که بحث رو مطرح کنیم. مثال های مختلف هم داره، موارد مختلف. مثالی زارن آقای خالقی اشاره کردن پنجشنبه، مثال خوبی هم هست که اتفاقا بحث جدی مطرح هست. دلیل میگه ماهی فلسدار حلاله، ماهی که فلسدار حلاله. خب آیا این ماهی فلسدار به دقت عقلی است یا به نظر عرفه؟ اختلاف جدی اینجاست. جمعی از اعلام نجف میگن به نظر عرفه. لذا اگه کوس ماهی را متخصصین به دقت عقلیه گفتن کنار لاله گوشش دو سه تا فلسه یا کنار بالاش دو سه تا فلسه، ای فایده نداره، لذا فتوا به تحریم میدن. حضرت امام در اینجا میگفتن آقا تطبیق به نظر عرفه، چی؟ از کنم به دقت عقلیه است، نه به نظر عرف. لذا آمدن در شمال در زمان حضرت امام شیلات، جمعی از متخصصین را آورد، نشستن دور هم بررسی کردن، یه سری ماهی هایی که به ظاهر فلس نداره، اینا به دقت عقلیه گفتن فلس داره. امام فتوا به تحلیل دادن، جمعی از اعلام نجف فتوا به تحریم میدن. اونا میگن به نظر عرفه، لذا کوس ماهی رو دست عرف بدیم میگه این فلس نداره. امام میگفتن به دقت عقلیه است، متخصصین فن میگن زمانی که کوچیکه چند تا فلس داره، بعد که حرکت میکنه تو آب این فلسا میریزه یا چنین میشه، اون تحلیلاتی که خودشون دارن. خب این باز خودش بحثی است، این تطبیق به دقت عقلیه است یا به نظر عرفه. در خصوص سعی ما این نکته رو گفتیم، افرز تطبیق به دقت عقلیه باشه، ولی اینجا قرینه داریم تطبیق به دقت عقلیه نیست. قرینه داریم، نگاه عرفی کافیه. قرینه چیه؟ قرینه از سعی و راکبه. لذا با این تحلیل که ما آمدیم مسیر رو طی کردیم، به نظر ما جمیع مبانی باید بگن به نظر عرفه. این بحثیه که ما اینجا مطرح کردیم. اون نکته‌ای که جناب عالی میگید اگر مربوط به مخترعات شرعیه باشه، بله باید نگاه شارع رو ملاک قرار داد. اگه مخترع شرعی نباشه، خب طبق این مبنا باید بحث کرد. اگه تحدیده، آیا تحدید به دقت عقلیه ملاکه یا به نظر عرف ملاکه. ما اینجا یک خصوصیاتی، یک مطالبی داریم، گاهی جمع بین هر دو نظر، که حالا اینو در یک وقتی قولم دادیم یه دو سه روزی، چند روزی باید معطل بشیم و بیان کنیم ان شاء الله. خیلی خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در ذیل فرع نهم به این بحث رسیدیم که آیا سعی از طبقات فوقانی مسعا که مسلم فوق الجبلین است الان مجزیست یا مجزی نیست. جمعی از فقها قائل به اجزا شدن، شاید با دو دیدگاه. دیدگاه اول که صاحب تعالیق مبسوطه میگویند، ادعا میکنند صفا و مروه هم عرضن هم طولن اطول است از اون چه الان به چشم دیده میشه. گاهی استشهاد میکنن که ارتفاع جبل و ساختمانهای بر روی کوه رو ببینید، از این طبقات اعلاست، لذا به زرس قاطع میگن این طبقات بین الجبلین است. و اگه بین الجبلین باشه بلا شبه سعی صحیح است. این مبنا چنان چه در طولیت عرضیه هم اشاره کردیم قابل اثبات نیست، به خاطر این که جبل صفا جبل مروه دو دماغه یا دو زنبند که متصل به جبل قعینقا و جبل ابو قبیس ارتفاعاتی که الان رؤیت میشه روی این ارتفاعات کاخ و خانه ساختن، اینا مربوط به جبل قعینقا و جبل ابو قبیس، ربطی به صفا و مروه نداره. و احراز این که صفا و مروه سابقا اطول بوده ارتفاعش، نه متخصصین فن این مطلب رو تأیید میکنن و نه شواهد عرفی برش داریم، لذا این نگاه اول قابل پذیرش نیست. حالا تصدیح شده افروز تصدیح شده چقدر؟ الان این دو سه طبقه ارتفاعش 20 خورده متر محرزه؟ نه آخه قابل استفاده یعنی چی؟ از اون رأس قله کوه که نمیخواسته استفاده بشه که. بله مستحب رو کوه صفا بنشینه، حالا کوه مروه میگیم داریم یا نداریم دلیل هرچی، مستحب بنشینه. بله یه قرارگاهی ممکنه مردم درست کردن که برن بنشینه، ولی کوه خیلی ارتفاعش بلند بوده، این ارتفاع 20 متر 30 متر زدن، لذا این طبقات که الان بالای کوه هست بین الجبلین صدق میکنه. ایشون تحلیلش اینه. این محقق از کدام اولا این بحثا موضوع خارجیش ربطی به فقیه نداره، بلا فقیه کلمه باید بگه. حالا اگر بین الجبلین صدق میکنه سعی کنه، اگه صدق نمیکنه سعی نکن، یک کلمه کار فقیه اینه. ولی معذاله که محل ابتلاس آقایون ورود پیدا کردن. این محقق عبارتش اینه، حتی تصریح میکنه در ذیل یکی از استفتاءات که این بنیانها رو ببینی، خب این بنیانها علامت ارتفاع کوه صفا و مروه نیست، این بنیانها علامت ارتفاع قعینقا و ابی قبیس، ربطی به صفا و مروه نداره. حتی در اون اطولیت ارضی یادتونه پریروزا اشاره کردیم، وقتی خود هیئت کبار العلمای عربستان جمع کثیریشون میگن برای ما محرزه که این توسعه جدید عرض مسعان نیست، متخصصین فن اونجا میگن ما شاهدی نداریم، ایشون میفرماد نه این اطمینان داریم. یک رساله دوستان از بعضی از اعلام و قوم حفظ الله از تلامزه امام یه روز اشاره کردن که ایشون رساله ای نوشتند و یه چند تا قرینه که عرض مسعا اوسع، گفتم دوستان مطالعه کنید رساله رو، قرائن رو پنجشنبه بیایید ارائه بدید تا ببینیم اونا قرینیت پیدا میکنه بر اون معنا یا نه. علی ای حال اگه قرائن اطمینانیه‌ای برای کسی باشد که طول از کنم صفا و مروه اطول از مما نحن الان هست، خب قبول میکنیم، همچه قرینه ای نداریم. چی میگه؟ آره
سالانه عرض شد که چند سال کتاب میشه.
بسیار.
طبیعتاً
فایش
هم پیدا
میکنه.
حالا اگر
میخوانی
این همه سال گذشته،
مثلا زحمت
باید
از زمان مهدی عباسی بنا گذاشتن روی صفا و مروه، از زمان پیغمبر تا زمان مهدی عباسی چقدر فرسایش ها به خاطر طوفان، به خاطر زلزله، به خاطر حرکت زمین، به خاطر سیل، امثال ایناست. وقتی بنا گذاشتن برسیم این مسائل هم اتفاق نیفتاده، ما چه اطمینانی داشته باشیم که کوه صفا هر سالی 10 سانتی کم شده مثلا؟ اونم اطمینان برش نده.
ما الان بین
صفا مذهبی خیلی باید نه، حالا اون باز بحث آخره. بعضی میگن نه، بعضی میگن آقا اگر محرز شد که ارتفاع کوه صفا یا عرض کوه صفا در زمان پیغمبر این مقدار بوده، سعی درست ما طبق این مبنا، حالا مبنا خدشه داره ولی طبق این مبنا آقایون میگن، طبق این مبنا عیبی نداره، در عرض تصریح میکنن میگن طبق این مبنا عیبی نداره، بعد خاص موضوع الله خاصه، تا این قسمت که صفا بوده اون زمان الان هم صفاست. حالا اینم مناقشه داره برش، قبول دارم یه اشکال دیگه هم از این ناحیه میشه بهشون وارد کرد که الان که کوه صفا میگی، الان که این طبقات کوه صفایی در طرفینش نیست که بین الجبلین باشه، حالا این محقق که داره میگه، ایشون میگه الان خلط کرده بین این کوها و کوه ابی قبیس، میگه الان این کوها که دارید میبینید اینا کوه صفاست، این کوه مروه است، از ساختمان همون بالای بالاست، مقصود ایشون اینه، ایشون خلط بین اون کوه صفا و کوه ابی قبیس کردن، اون ابو قبیسه که اون کاخ روش بنا شده و ساختمان ها روش بنا شده، کوه قعینقا است که ساختمان روشه، ربطی به مروه نداره، مروه دماغه‌ای بوده از این کوه علامت شده برای این که سعی بین این دو مسیر باشه. نگاه دوم این است که گفته بشه ما قبول داریم طبقات موجود بین الجبلین درش صدق نمی کنه، ولی معذالک بگوییم صدق میکنه از سعی فوقهما و سعی فوق الجبلین مجزی باشه. از برخی از مطالب مرحومای بهجت ممکنه این معنا استفاده بشه که می‌فرمایند این طبقات سعی فوق الجبلین هست، سعی فوق الجبلین مجزی باشه. خب این دیدگاه هم قابل مناقشه است. روایات و ادله میگه سعی بین الجبلین باشه، لذا از سعی فوق الجبلین رو ما قائل به اجزا بشیم، این هم به نظر ما قابل قبول نیست، لا دلیل علیه. لذا سعی از طبقات فوقانی موجود چون سعی بین الجبلین نیست، به نظر ما نمیشه قائل به اجزاش. نه عرفنم بین الجبلین نیست، فوق الجبلین با بین الجبلین دوتاست، لذا این صدق عرفی هم الا به مسامحت عرفیه که اون مسامح عرفی هم خیلی باز قابل پذیرش نیست. درسته نگاه عرفه، نه مسامحات عرفیه، مسامحات عرفیه که مورد قبول نیست. کدوم؟ ظاهر امر اینه بالاتر از مروه است. مثلا کوه مروه اکثر است از کوه صفا، لذا باز بین همون طبقه بین الجبلین بودنش، این طبقه بالای هم کرد بین الجبلین بودنش محرز نیست، لذا نمیشه ملتزم شد. نه به نظر ما فرق بین صورت اضطرار و غیر اضطرار هم نمی کنه. فرق بین صورت اضطرار و غیر اضطرار نه، خب باز باید محرز بشه این معنا. شما ثابت کنید، یعنی متراژ بگیره کسی، بعد اثبات کنه. حالا با تعبیر آقای پریزگار یا یه نظیر او، یه حرفی که بالاخره او یک طبقه بین الجبلین بوده حداقل، که باز اونم اشکال وارده برش، ولی همه اینا محل تردیده، نمیشه قبول کرد اینم به زیر ثباته. دلیلی در کلماتشون که کلمات آقای بهجت که نیست، تصریح به فوق الجبلین میکنه که ان فوق الجبلین هم مجزیست. مرحوم شهید سعد اینجا قائل به اجزا شدن تو بحث منا، توسعه های منا، ما یک توضیح کافی اونجا آقای صدر تقریبا دلیلشونه اقامه کردن. بذارید اونجا حرف شهید صدر رو اونجا متعرض میشیم دقیقا و رد میکنیم که اونم قابل قبول نیست و عملا حرفیشون هم خیلی اینجا دلیلی اقامه نمی کنن، ولی تو بحث منا یک مطلبی دارن، ممکنه اون مطلب اینجا به نحوی دلیل باشه که حالا او رو بذارید اونجا به تفصیل توضیح بدیم. اهل سنت اختلاف دارن، اختلاف جدی دارن. اینایی که مجاز میدونن از طبقات بالا را لعجل عناوین ثانویه میان مجاز میدونن، و الا طبق عنوان اولیه اونام بین الجبلین رو معتبر میدونن. خب هازا تمام الکلام در فرع نهم. فرع دهم که حضرت امام در مسئله ششم تحریر بیان میکنن این است که میفرمایند يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما فلا يجوز المشي على الخلف او احد الجانبين لكن يجوز الميل بصفحة وجهي الى احد الجانبين او الى الخلف. این فرع روشنه. خلاصه‌اش این است که سعی بین صفا و مروه این موضوع وقتی به نظر عرف موکول شده است ادله انصراف داره به ما هو المتعارف عند الناس، سعی متعارف، لذا اگر کسی مشی بر خلف داشته باشه روش به کوه صفا کنه، از صفا شروع کنه، خلفاً مشی کنه، این به دقت عقلیه سعی بین صفا و مروه است، ولیکن مشی متعارف نیست. چون مشی متعارف نیست امام میفرمایند صحیح نیست، باید مشی متعارف باشه. بله نگاه به احد الجانبه یا لحظاتی پشت سر نگاه کنه که عرفن سعی بین صفا و مروه برش اطلاق بشه مشکلی نداره. به عبارت اخرى در باب صلات که گفته می شود میل الی الجانبین به نحو یرى الخلف مشکل داره، به خاطر دلیل خاصه. در اینجا سعی به ما هو المتعارف باید باشه، لذا اندکی میل به احد الجانبه، حتی توجه به خلف عند المشی مشکلی ایجاد نمی کن. نه، حتی همه مقادیم بدنم بعضی اشکال می گیرن، ولی به نظر ما همه مقادیم بدنم به حدی نباشه که مشی باشه. یه لحظه ایستاده میخواد نگاه کنه ببینه آیا پشت سر زائرینش دارن میان یا نه، حالا یه قدمم برداره، اینو افت تخته نمی کنه درش، ولو به همه مقادیم بدنش هم برگرده. بله، برگرده چند قدم بره، عرف میگن این چه کاریه میکنی. فرع یازدهم متعارف نیست دیگه، لذا مشی چهار دست و پایی کنه یا تو یک عرابه بنشینه روش به طرف صفا باشه و رو سعیش بدن، اینم ممکنه مشکل داشته باشه، عرفاً خیلی قابل پذیرش نیست. حالا اون که دیگه اگه فلجه که مشی او به حسبه ها عرفاً دیگه اشاره کرد. نه، اگه چند قدمی بره عرف میگه چرا رفتی. نه، این دیگه هر جا شک کردی جای احتیاط. بالاخره فرع یازدهم این است که حضرت امام میفرمایند کما یجوز الجلوس و نوم علی الصفا و المروه او بینهما قبل تمام السعی، آیا جلوس بر صفا و مروه یا بین صفا و مروه در بین سعی جایز است یا جایز نیست؟ امام یه عنوان دیگه هم اضافه میکنن کما یجوز الجلوس و نوم علی الصفا و المروه او بینهما فی اثناء السعی، بین سعی خسته شد یه چرتی بزنه یه ساعتی بخوابه بعد بلند چه سعیشو ادامه بده بنشینه برای استراحت مثلا، آیا جایزه یا نه؟ دقت کنید در کلمات بعضی از قدما تفصیلی مطرح شده است بین جلوس بر صفا و مروه و جلوس بین صفا و مروه. ابن زهره در غنیه می فرماید جلوس بین صفا و مروه جایز نیست. حتی اگه خسته شدی بیست استراحت کن، نشستن بین صفا و مروه جایز نیست. اما جلوس بر صفا و مروه بر این دوتا کوه اشکال نداره. برخی دیگر از متقدمین مثل ابی الصلاح حلبی در کافی همین نظر رو دارن، جلوس بین صفا و مروه جایز نیست در بین سعی، ولی جلوس بر کوه صفا و کوه مروه جایز است. صاحب جواهر به مشهور نسبت میدن که جلوس هم بر صفا و مروه و هم بین صفا و مروه جایز است، چه به خاطر مشقت و جهد باشه، خسته شده دیگه راه رفتن مشقت داره، یا به خاطر مشقت و جهد نباشه، دلش میخواد بشینه نفسی بگیره، عیب نداره. روایات باب رو بررسی کنیم ببینیم مضمون روایات چیست. یک طایفه از روایات تصریح میکنه جلوس بر صفا و مروه و بین صفا و مروه هیچ مشکلی نداره و سائل باب بیستم از ابواب سعی حدیث یکم صحیحه حلبی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یطوف بین الصفا والمروه ایستریح؟ قال نعم ان شاء جلس على الصفا والمروه وبينهما. این روایت صریح است در این که جلوس در بین سعی چه بر صفا و مروه و چه بین صفا و مروه جایز است و حکم با صراحت معلق شده است به مشیت انسان. اگه دلش خواست که مشقت باشه که نباشه، دلش خواست میتونه جلوس کن. هاکذا صحیحه معاویه ابن عمار حدیث دوم این باب، انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروه يجلس عليهما، قال اولیس هو وزا یسعى علی الدواب. سوال میکنه راوی آیا بر صفا و مروه در حال سعی میتونه بنشینه؟ امام میفرماین مگه سعی بر دواب نمی کنه؟ سعی بر دواب یعنی نشسته، سعی میشه نشسته باشه، خود دیگه عیب نداره رکوع صفا بنشینه، بین بنشینه. وقتی سعی نشسته میتونه داشته باشه، خب بنشینه رکوع صفا، این اشکالی نداره. طایفه دوم، برخی از روایات جلوس و جواز جلوس رو مقید میکنه به جهد و مشقت. اگه مشقت داره، حدیث چهارم این باب صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجلس بین الصفا والمروه الا من جهد. ننشینه بین صفا و مروه مگر به خاطر مشقت. اگه سخت دیگه، اگه میبینه نمیتونه بنشینه بین صفا و مروه، ولا حق نشستن نداره، باید سعی و بدون نشستن ادامه بده. خب دقت کنید اینجا، ممکنه کسی در جمع بین این دو طائفه اینجور نظر بده که طائفه اول اطلاق داره، مطلقا میتونه بنشینه بین صفا و مروه. طائفه دوم میگه در صورت مشقت بنشینه. طائفه دوم تقیید میزنه طائفه اول رو. بعد نتیجه این بشه، اگر مشقت قطعست بین صفا و مروه بنشین، اگه مشقت نیست حق نشستن ندار. ولی این وجه جمع قابل قبول نیست، به خاطر این که طائفه اول تنها ظهور در عموم نداره، نفس است. انشاء صریح در این است، هر وقت دلش میخواد بین صفا و مروه بنشینه. لذا وجه جمع این است که نهی رو در طائفه دوم حمله بر تنزیه میکنیم و نه تحریم. ننشیند بین صفا و مروه مگر از جهد، یعنی اگه مشقت نداره نشستن مکروهه، ولی اصل جوازش از بین نمیره به خاطر قرینه مشیت. نه این خلاف ظاهره، این نداره انشاءه. نه نه، اگر که یه عطف اینجوری می بود اونجا بنشینه یا اونجا، به تعبیر او بود، بله. نه اف نداره اسم، مگه بین صفا و مروه استراحت نمیشه؟ نه، مگر استراحتی از جود. جود یعنی مشقت، یعنی قابل، یعنی قابل تحمل نیست، مشقت اینه، بله.
آجا یک نکته دیگه در روایت دومی شاید بشه این قائل جواب رو به عنوان علت میگیریم، اون وقت بله
شی علت بگیریم. خب همین چه به تعلیل دیگه، امام میخوان توجهش بدن، بگم ببین آقا نشستن یه جایبی نداره، چطور رو دابه میشینه سعی میکنه. روایت اول اون مشیت خیلی قوی است. حالا اونم شما بگید، ظهور اونم بگید، ما حرفی نداریم. دقت کنید، لذا چنان چه مشهور فتوا میدند جواز جلوس بین صفا و مروه از روایات استفاده میشه و جلوس بر خود صفا و مروه که نص خاص داریم مخصوصا برای دعا و قرائت قرآن که اشاره خواهیم کرد، حتی بین سعی دیگه کراهت هم نداره جلوس بر صفا و مروه. دقت کنید یه نکته اینجا، بله، لذا ما اصلا خود صفا و مروه مستحب به جلوس، بین صفا و مروه است که کراهت یشمله. بر خود صفا و مروه ادله‌ای که میگه بنشین دعا بخون حمله بر استحباب میشود و مستحب به جلوس بر صفا و مروه. ادله نبود روایت جلوس بر صفا و مروه استحباب را که نمیرسونه، اون توهم حضره، کراهت هم نیست، بله. کراهت اختصاص به یک مورد داره و اون بین صفا و مروه است. صاحب اقل و صاحب، صاحب تفصیل و شریعه در تعلق و تحریر یه نکته ای دارن و اون نکته این است که می فرماین احوت این است که جلوس بین صفا و مروه به مقداری باشه که ضرر به موالات عرفیه نداشته باشه، به مناسبت این نکته فرع دوازدهمی رو مطرح میکنیم، ولو در تحریر سریعا مطرح نشده ولی مبتلا به، آیا موالات در اشواط سعی لازم است یا لازم نیست؟ دقت کنید، از عبارت قبلی امام در تحریر یجوز الجلوس و نوم على الصفا والمروه قبل تمام السعی ولو بلا عذرین استفاده می شود. میتونیم استفاده کنیم که امام قائلند در اشواط سعی موالات لازم نیست، در مناسک حجشون امام میفرمایند علل احوات موالات در شوط اول سعی لازم است، ولی در سایر اشواط سعی موالات لازم نیست. حالا وارد بشیم این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم آیا موالات در اشواط سعی لازمه یا لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.